أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گفتیم که اگر یک نفری مال خودش رو با مال دیگری کنار هم در یک معامله بفروشه، این چه حکمی داره؟ دیروز مقدمش رو گفتیم، گفتیم یکی از مباحث مهمی که اینجا مطرحه این هست که اگر مالک اصیل آمد و نسبت به خودش معامله رو فسخ کرد، مثال زدیم، گفتیم ماژیکی هست و تخت پاک کنی، من این دوتا رو کنار هم قرار دادم فروختم، ماژیک مال کس دیگه بود، اون کس دیگه آمد معامله رو با گفت من نمیخوام، قبول نکرد، تبعیض میشه. شما یا خود بنده بنابر اختلافاتی که به وجود میاد میتونی معامله را فسخ کنی، خیار میاد میتونی شما معامله را قبول نکنی. حالا سوال اینه، این که من این دوتا رو کنار هم قرار دادم به 100,000 تومان فروختم، وقتی که مالک ماژیک آمد معامله خودشو باطل کرد، چقدر پول در مقابل این ماژیک بوده؟ چقدر پول در مقابل این تخت پاکون بوده؟ یا اگر معاملش رو تایید کرد، خب یه پولی باید به مالک میرسید دیگه، چقدر باید پول به مالک بدیم ما؟ من میگم آقا 5,000 تومان به تو میدم، من که من معامله کردم دیگه، 5,000 تومان در مقابل ماژیک، 95,000 تومان در مقابل تخت پاکون، آیا این درسته؟ 50% 50% درسته؟ نه. باید یک ملاک و روشی باشه که اگر اختلاف شد، چه معامله فسخ شد چه معامله تایید شد، تو هر دوش این اختلاف میاد. اینو شیخ تصریح نکرده، ولی خوبه ما یه بار دیگه بهش تأکید بکنیم. ببینید، من این دوتا رو میام بغل هم میفروشم، ماژیک و تخت پاکون را بنده میام بغل هم میفروشم. خب حالا این معامله از دو حال، این مال خودمه، این مال خودم نیست، خب از دو حال خارج نیست، یا مالک اصیل که آمد مالک این معامله رو تایید میکنه، وقتی تایید میکنه چه اتفاقی میفته؟ وقتی تایید میکنه باید مبلغ این برسه به مالک خودش، مبلغ اینم برسه به جیب بنده، به مالک خودش که من باشه. پس این در صورت تایید دعوا میشه، میگیم آقا این 100,000 تومانی که در مقابل این دوتا قرار گرفته، چقدرش باید به مالک برسه، چقدرش باید به این مالک برسه، چون این دوتا با هم یه پکیج فروخته شده دیگه، پس اینجا اختلاف میشه. در صورت رد هم همینه، اگر شما حساب بکنید که این دوتا مالی که فروخته شده که یکیش مال منه یکیش مال من نیست، مالک اصیل اومده گفته آقا من همچین معامله رو قبول ندارم، خب چه اتفاقی میفته؟ ما یه طرفمون مشتریه دیگه، مشتری میگه آقای بایع بله تبعات حاصل شد، شما من پول اینو باید بدم، اما پول اینو باید به من پس بدی چون معامله باطل شد به نسبت به این. من اگه 100,000 تومان پول داده باشم، پول برای هر دوتاش دادم، این که معاملش باطل شد، باید به من مشتری حسه این قسمت را بدهی. اینجا هم دعوا میشه، بایه میگه خیلی خوب بیاییم 5,000 تومان، میگه 5,000 تومان دوتا رو بغل هم من فروختم، میگه آره دیگه من فروختم میخوام 5,000 تومان بدم، 95,000 تومان در مقابله، اینطور که نمیشه. لذا بعد یک روشی ما بیایم درست بکنیم برای اینکه بتونیم وقتی که قرار معامله تبعیض بشه، در هنگام تبعض معامله بتونیم قیمت هر حصه رو مشخص بکنیم، مشخص بکنیم من که این دوتا رو بغل هم فروختم چند درصدش مال اینه از قیمت، چند درصدش مال اینه. این کاریست که باید انجام بدیم. در مسئله جناب شیخ چند طریق رو ذکر میکنن برای اینکه ما بتونیم این معامله‌ای که دوتاش کنار هم بوده رو حالا از هم جدا بکنیم. طریق اول، ببینید، یک، قیمت واقعی هر کدام از دو طرف مبیع به دست می آید. حالا بعد مثال می زنیم رو مثال تطبیق می کنیم. دو، قیمت آن دو با هم جمع می شود. سه، نسبت هر یک با کل قیمت سنجیده می شود. چهار، همان نسبت با ثمن المسما سنجیده می شود. مثال میزنیم، دقت بفرمایید. ببینید، مثالمون اینه، مداد و خودکاری با هم 3 دینار فروخته شده. یک مداد و یک خودکار با هم من کنار هم قرار دادم، به 3 دینار دادم به شما. چه کار باید بکنی؟ میریم قیمت واقعی هر کدام از طرفین رو به دست میاریم. یعنی چه کار میکنیم؟ میایم میگیم که قیمت مداد 2 درهم یا 2 دینار، قیمت خودکار 4 دینار. این که شد 6 دینار، شما گفتی 3 دینار. خب من ارزون فروختم، ما یه دونه قیمت المسما داریم، یه دونه قیمت حقیقی. خب ما الان تو مرحله 1 اصلا کاری با ثمن المسما نداریم، میام در بازار این دوتا رو با هم دیگه حساب میکنیم، جهت عقلایی هم براش درست کنیم. چرا ارزون شده؟ چون یکیش مال من نبوده، خودم میدونستم، میخواستم آب کنم این دوتا رو، ماجیکر رو، مداد رو گذاشتم، خودکارا رو، مداد رو گذاشتم کنارش، با هم فروختم، ارزون فروختم که زودتر بخره. خب اول میریم تو بازار، کاری اصلا به این که من و شما چقدر با هم معامله کردیم نداریم، میریم تو بازار قیمت هر کدام از اون مداد و خودکار رو با هم دیگه چیکار میکنیم؟ میسنجیم. قیمت آن دو با هم جمع میشه 2 به علاوه 4، قبلا میشد چند تا؟ 6 تا. خب نسبت هر یک با کل سنجیده میشه، نسبت قیمت مداد به کل 2 به 6 میشه چقدر؟ میشه 1/3. ساده میشه، نسبت قیمت خودکار به کل 4 به 6 میشه چقدر؟ 2/3. همان نسبت با ثمن المسما سنجیده میشه، 1/3 ثمن المسما که 1 دیناره برای مداد و 2/3 که 2 دیناره برای خودکار. تقسیم صورت گرفت. وقتی معامله از هم جدا شد معلوم میشه 1 درهمش مال مداد بوده، 2 درهمش مال خودکار بوده. قشنگ اینجا وقتی که مداد و خودکار شما با هم فروختی، حالا دعوا میشه، نسبت به مداد معامله بخواد باطل بشه، این معامله باید جدا بشه از هم. کاری هم نداریم حالا چرا باطل شد و باطل نشد، اصلا ساده تا یک معامله شما مجبور رو با هم فروختی، حالا الان میخوای جدا کنی اینا رو از هم، بدونی هر کدوم چقدر در مقابل چقدره. شما به همین روشی که طریقه اول هست و طریقه مختار جناب شیخ هست، این رو کنار هم قرار میدی و نتیجه میشود که یک دینار در مقابل مداد بوده، دو دینار درای خودکار بوده. روش حسابش هم به همین شکله. بله، ما حالا اون یه بحث دیگه است، انشالله در روز شنبه اگر برسیم بهش اشاره خواهیم کرد. این طریق اول، بریم سراغ طریق دوم. در طریق دوم، یا اینا بگیم که نکته در ذیل طریق اول به ما نکته بگیم، این طریق در سرائر و ارشاد آمده است، اونها ذکر کرد. بریم سراغ طریق دوم. طریق دوم میده چی میگه؟ میگه که مجموعه مبیع را با هم در بازار قیمت میکنیم. دو، سپس یک طرف را در بازار قیمت میکنیم. سه، سپس نسبت آن طرف قیمت شده را با کل میسنجیم. چهار، قیمت نسبت پدید آمده را به آن طرف اختصاص می دهیم. این حالا مثال بزنیم روشن میشه. پنج، باقی مانده برای طرف دیگر خواهد بود. حالا بریم سراغ مثال. مثالش همین مثال بالا رو میزنیم. ببینید مثال اینه، مداد و خودکاری با هم 3 دینار فروخته شده است. اینو یک کمی بالاتر باید بنویسیم. مداد و خودکاری با هم 3 دینار فروخته شده است. طریق دوم میگه مجموعه اینا رو با هم کنار هم قرار میدیم، میریم بازار، میگیم یا ایها المسلمون، چند میخرید اینا رو دوتاشو با هم؟ میریم تو بازار، میبینیم مجموعه مبیع را در بازار قیمت میکنیم، قیمت کل 6 دینار. میریم بازار میگیم آقای در بازار چقدر این دوتا رو با هم قیمت میکنید؟ بازاری ها میگن ما 6 دینار میخریم. خب سپس یک طرف را در بازار قیمت میکنیم، هر کدوم رو دوست داشته باشید. حالا چون مداد رو اول نوشیم، مداد رو برمیداریم میبریم تو بازار قیمت میکنیم. قیمت مداد در بازار چقدر بود؟ طبق فرض قبلیمون 2 دینار بود دیگه، 2 دینار. سپس نسبت آن طرف قیمت شده را با کل میسنجیم. 2 نسبت به 6 مساوی با 1/3. درسته 2/6 میشه 1/3. پس نسبت اون طرفی که قیمت شده را با کل میسنجیم. قیمت نسبت پدید آمده را به آن طرف اختصاص میدهیم. ببینید 1/3 3 دینار مساوی با 1 دینار. خب این قیمت میشه برای مداد. پس قیمت نسبت پدید آمده را به آن طرف اختصاص میدیم، 1/3 به 3 دینار میسنجیم که ثمن المسمى بوده، میشه 1 دینار برای مداد، باقی مانده برای طرف دیگر خواهد بود، یعنی 2 دینار برای خودکار. حاصل عین قبلی شد دیگه. قبلا هم 1 دینار برای مداد، 2 دینار برای خودکار. اینجا هم 1 دینار برای مداد، 2 دینار برای خودکار. اینم از این. اینجا چند تا نکته داریم. نکته یک، گروهی این در بین این دو قسمت رو ببنده، گروهی خواستند مرجع هر دو طریق را یکی بدانند، بگن آقا هر دو تا طریق ولو یکمی با هم دیگه فرق داره ولی یکیه. چرا؟ ببینید یه عبارتی داره این طریق رو گروهی از فقها ها ذکر کردن، شاید بعد مثلا ذکر میکردیم. حالا اینا یک عبارتشون اینه، یقومان جمیعا ثم یقوم احدهما. ببینید مال این این سیستم رو میدونید، این طریق رو گفتن یقومان جمیعا ثم یقوم احدهما. این عبارتی هست که اینها دارن. خب ما تفسیرش اینجوری کردیم، یقومان جمیعا یعنی مجموعه مبیع با هم در بازار قیمت میشه، ثم یقوم احدهما، سپس یک کدام از اونها در بازار قیمت گذاری میشه، ثم یقوم احدهما، سپس یکیشون قیمت گذاری میشه، سپس یک طرف را. گروه خواستن بگن نه، یقومان جمیعا، گروه خواستن مرجع و گفتند مراد از یقومان جمیعا همان شماره یک طریق اول است. گفتن یقومان جمیعا یعنی قیمت واقعی هر کدام از دو طرف جدا جدا، یقومان جمیعا یعنی هر دوتا را جدا جدا برو و قیمت کن، ثم یقوم احدهما هم یعنی باز در این نسبت هر یک با دیگری سنجیده میشه. خب شیخ میفرماید که نکته دو، انصاف این است که نمیتوان هر دو را به یک طریق برگرداند، زیرا ظاهر از عبارت یقومان جمیعا به قرینه ثم یقوم احدهما غیر از طریق اول است. شیخ میگه انصاف اینه که نمیتونیم ما این دوتا را به هم برگردونیم. شما اومدید گفتید یقومان جمیعا، ما تفسیرمون این بود مجموعه مبیع را با هم در بازار قیمت میکنیم، شما گفتید نه آقا منظورشون اینه یقومان جمیعا یعنی قیمت واقعی هر کدام از دو طرف جدا جدا در بازار. خب ما از شما سوال میکنیم، اولا این جمیعا اومده یعنی بغل هم، ثانیا این یقوم احدهما طبق طریق اول اصلا معنا نداره. یقومان جمیعا اگر به این معنا باشه که یقوم این یکی و یقوم اون یکی، دیگه یقوم ثم یقوم احدهما دیگه لغوه. اگه یقومان جمیعا به معنای این باشه که یقوم احدهما و یقوم احدهما اونطور که شما تفسیر کردید، پس بعدش که میگه یقوم احدهما این دیگه لغوه، پس معلوم میشه اون تفسیر درستی نیست. جناب شیخ چرا الکی داری اذیت میکنی ما رو؟ خب این دوتا که نتیجه شون یکیه، حالا او چه طریق اول چه طریق دوم. در نکته سوم میگیم که طریق دوم در بعض از مثال ها کارساز نیست. این که ما تأکید میکنیم که طریق اول درسته و نه طریق دوم، به خاطر اینکه طریق دوم تو بعضی از مثالها جواب نمیده و آن مثالهاییست که مجموعه تزاعد قیمت پیدا کند نسبت به فروش جدا جدا. میگن اگر یک جایی بعضی چیزا هست بغل هم که قرار میگیره قیمتش میره بالا، بعضی چیزا هست بغل هم که قرار میگیره قیمتش میره بالا. شما فرض کنید دو تا لنگ کفش، دو تا لنگ کفش اگر که یه دونش مال بنده باشه یه دونش مال کی دیگه باشه، از قضا این دو تا عین همان شکل همان، حالا امروزه که دیگه خیلی مرسومه دیگه، شماره 45 یک شرکتی مال من بوده، یکیش گم شده یکیش مونده، شماره همون 45 و همون مدل همون شرکت هم مال شما بوده، یک طرفش گم شده یه دونش مونده، من اینو ببرم تکی در بازار بفروشم اصلا کسی از من نمیخواد، ولی وقتی این دو تا رو کنار هم قرار بدم قیمتش تضاد میکنه. من اگر یه دونه کفشو ببرم بفروشم ممکنه 10000 تومان 1000 تومان از من بخرن، وقتی دو تا کنار هم قرار بدم ممکنه بشه 100000 تومان. حالا شیخ مدعی است که در طریق دوم در اونجاهایی که وقتی کنار هم قرار میدی تضاد قیمت میشه، طریق دوم جوابگو نیست. مثال میزنیم توضیح میدیم. اول متن رو تا اینجا بخونیم. و ما ذکرنا من الطریق خبر مسلح بهی فی الارشاد حیث قال و یقصد المسمى على القیمتی که دیروز خوندیم. و لعله ایضا شاید شاید این همین طریق مرجع اون باشد که تو شرایع ام اومده، تو قواعد ام اومده، تو لوم ام اومده. چی تو شرایع و قواعد و لمع اومده؟ طریقه دوم. طریقه دوم چیه؟ من انهما یقومان جمیعا ثم یقوم احدهما. این دوتا با هم دیگه جدا جدا تقویم میشن، جدا جدا نه جمیعا با هم تقویم میشن، بعدم یکیشون تقویم میشه، چه بسا اینم برگشتش به همون باشه. جناب شیخ شما خودت داری میگی این دوتا برگشتش یکیه؟ میگه نه، و لحاظا یعنی با توجه به اینکه شاید مرجع اینا یکی باشه، فسر به هذه العباره المحقق الثانی عبارت الارشاد، محقق ثانی به وسیله همین عبارت عبارت ارشاد رو تفسیر کرده، یعنی گفته آقا اینا هم همونو میخوان بگن، عبارت ارشاد را که طریقه اول رو میگفت، عبارت ارشاد طریقه اول رو میگفت، وقتی اومده تفسیرش بکنه گفته آقا تفسیر ارشاد به این طریقه دومه، یعنی طریقه دوم و طریقه اول مرجعشون یکیه، یه جورن نبا. حیث قال طریق و تقسیط المسما علی القیمتین الخ، که این دیگه اینجا هیچ عبارتش هیچ فایده اینجا نداره. طریق و تقسیط المسما علی القیمتین، شهید شیخ داره به شما میگه خواستی بری خدای نکرده، خدای نکرده دو سه روز تعطیل بود بری نگاه بکنی، اینجا یه عبارته محقق ثانی رو نگاه کن. محقق ثانی اونجایی که گفت طریق و تقسیط المسمى على القیمته، اونجا رو برو بخون، اونجا نوشته که این دوتا طریق را به هم برگردونده، طریقه ارشاد رو با طریقهی که تو قواعد و لمعه و شرایع هست همه رو با هم دیگه جمع کرده، گفته اینه. چجوری؟ به همون وسیله همون طریق اول رو توضیح داده، گفته یو قوامان جمعیه، یعنی جدا جدا تقویم میشن، در حالی که طریق دوم ما گفتیم یو قوامان جمیعن یعنی مجموعه با هم قیمت میشه به قرینه ثم یو قوام احدهما که بعدشه. لذا جناب شیخ الحمدلله تا اینجا انگار شما هم قبول کردی که این دوتا طریق یکی هن. میگه نه، لکن الانصاف ان هذه العباره الموجوده في هذه الكتب لا تنطبق بظاهرها على عباره الارشاد التي اخترناها في طريق التقسيط. میگه این عبارتی که موجود است در این کتب منطبق نیست با ظاهرش بر عبارت ارشاد. کدام عبارت ارشاد؟ میگه همونی که ما اختیار کردیم اون را در طریق تقسیط و استظهار کردیم، آن را از کتاب سرائر ابن ادریس. خب دلیلتون چیه که این دوتا عبارت با هم فرق میکنه؟ میگه به خاطر اینکه از لوکان المراد من تقویم هما معن، اینکه گفت یو قوامان جمیعن، از یو قوامان جمیعن جناب شیخ این تقویم هما معن رو اخذ میکنه. میگه اگر مراد بود، مراد از تقویم هما معن تقویم کل من هما بود نه تقویم مجموع، یعنی طریقه دوم نبود، بلکه مراد از این طریقه دوم همون طریقه اول بود. اگر مراد این بود لم یحتج الى قولهم ثم یقوم احدهما، که معنا نداشت که بگیم سپس تقویم می شود یک کدوم. خب شما همون ثم یقوم جمیعا، یقومان جمیعا را به معنای یقوم احدهما، یقوم احدهما گرفتی دیگه. دوباره بر چی بیاد بگه یقوم احدهما یا احدهما؟ دیگه لازم نبود بگه یقوم احدهما ثم تنصب قیمت اون احدهما. بعد همشو با هم دیگه لحاظ میکرد. از لیسه هنا الا امران، تو طریق اول هیچی نیست مگر دیگه دو تا چیز، یک تقویم کل منهما، دو نسبت قیمت کل منهما الا مجموع قیمته. اون چیزی که وجود داره اینه دیگه. دلیلی نداشت که این عبارت ها رو، این عبارت رو کلمه بعدی ثم یقوم احدهما بیاد. پس معلوم میشه، من البته اضافه کردم پای تخته، خود عبارت جمیعاً هم ظهوری به این مسئله داره. یقومان جمیعاً یعنی با هم دیگه جمع میشن، یقومان قیمت گذاری میشن. بعدم دیگه شاهد اصلی به زمینه ثم یقوم احدهما، احد اگر یقومان جمیعاً به معنای باشه این قیمت بشه، اینم قیمت بشه، ثم یقوم احدهما چه معنی داره؟ پس معلوم میشه این دوتا با هم دیگه دوتاست. فظاهر ارادت و قیمتهما مجتمعین، ظاهر این است که در قواعد، در لمعه، در شرایع محقق و علامه و شهید مرادش نبوده که این دوتا رو با هم جمع میکنی میری میفروشی. سمه تقویم احده ما به نفسه، بس یکیشون رو تقویم میکنی به نفسه، سمه ملاحظت و نسبت قیمت احده ما الا قیمت المجموع. مرادشون این بوده که سه تا کار میکنی. ما تو توضیحی که دادیم گفتیم دو تا کار. شیخ میفرماید میگه ما دو تا چیز بیشتر نداریم، یک تقویم هر کدام از اینا، دو نسبت سنجی. اما اینا سه تا چیز دارن، تقویم هر دو تا با هم، دو تقویم یکی یکی، نه تقویم یکی، سه نسبت سنجیه اون یکی با کل، بعد اون موقع هر چقدر در مقابلشه میدیم بهش بقیهش میشه برای اون یکی. فظاهر ارادت و قیمت ها مجتمعین، یک سمه تقویم احده هما به نفسه، دو سمه ملاحظت نسبت قیمت احده هما الى قیمت المجموع، این هم سه. بعد چهار و پنجش هم که ما نوشیم دیگه، بعد اون قیمت اون نسبت بهش داده میشه، هرچی باقی مون میشه مال اون یکی. اینم طریقه دومه. اما جناب شیخ میفرمایند که در این طریقه دوم یک جاهای پاسخگو نیست. کجاست طریقه دوم که اشکال بهش وارد میشه؟ میفرمایند اون جایی که مجموعه تزاعد قیمت پیدا کنه به ماهو و مجموعه، مثل کجا؟ مثل دو لنگه کفش. خب بیاید با هم روی این مثال اینجا این دو لنگه کفش رو تطبیق کنیم. ببینید حالا میخوایم عددامون با اون عددی که جناب شیخ میگه یکی باشه. اینجا فرضمون اینه، اونجا مداد خودکار بود، اینجا اینه. یک جفت کفش با هم 5 دینار فروخته شده است. یه جفت کفش رو با هم 5. حالا میخوایم ببینیم چقدر این پول 5 دینار در مقابل این لنگه است، چقدر در مقابل اون لنگ است. خواهیم در بیاریم. گفتش که یه شبهه خیلی مهمی تو اصول هست بهش میگن شبهه عبائیه، که اولین بار مرحوم سعد مطرح کرده در اون نجاستی که رو عبا، مثالش عباس، که اگر که مثلا یه گوشه از عبا نجس بشه برای شستن کلش رو نفعی مفصل. یه عوامی نشسته بود سر درس می اومدن بعضی وقتا، مثلا مخصوصا درس بزرگان، همین الان هم تو مسجد اعظم برید میان زوار و اینا که رد میشن، مثلا میبینن بعضی از مراجع اونجا درس دارن، خب میرن هم زیارتی از مراجع از دور میبینن، هم درس ها رو نگاه میکنن، برید شرکت بکنید، شما میشید یکی از اونا. به هر حال وقتی میره نگاه میکنه، میشینه میبینه یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز در مورد شبهه عبائیه داره بحث میشه که اگر یه گوشه از عبا نجس شد ما کجاشو بشوریم، چه جوری بشوریم. میگه بابا این حرفا چه، خب عبا رو همه رو بشورید، عباسه همشو بشور. اینم حالا ممکنه این باشه دو لنگ کفش شما به 5 دینار فروختن، آدم تو نگاه اول میگه خب معلومه دیگه، 2.5 دینار مال اینه، 2.5 دینار مال اونه، دو تا کفشه دو تاش هم مثل همه دیگه. خب اما این نمیشه، گاهی اوقات جوابگو نیست قصه، لذا باید یک ملاک حقوقی براش پیدا کنیم. ببینید حالا ببینیم طبق این طریق دوم چجوری حساب میشه. میگن میریم مجموعه قیمت را در بازار قیمت میکنیم. چشم، ما میریم مجموعه قیمت را در بازار قیمت میکنیم، قیمت کل 10 دینار. میریم تو بازار بگیم آقا دوتا کفشه با این مارک دارم چند؟ میگن خیلی خوبه 10 دینار. خب و سپس یک طرف را در بازار قیمت میکنیم، یه دونه از این لنگ کفشا رو برمیداریم میگیریم دست و میریم بازار، یک طرف را قیمت میکنیم. این میگه چقدر قیمت، اینم بزنیم بکشی، قیمت یک طرف یک لنگ 2 دینار. بعد میبینیم نسبت، میگه که سپس نسبت آن طرف قیمت شده را با کل میسنجیم، نسبت 2 به 10 میشه چقدر؟ 1/5 میشه 1/5. قیمت نسبت پدید آمده را به آن طرف میدیم، 1/5 5 دینار میشه چقدر؟ 1 دینار میشه، 1 تومن نمیشه، 1/5 5 دینار قبلا میشد 1 دینار. خب پس 1 دینارم به آن طرف اختصاص میدیم، این 1 دینار میشه قیمت چی؟ قیمت 1 لنگه کفش. باقی مانده برای طرف دیگر خواهد بود، پس 4/5 5 دینار که مساویست با 4 دینار، که اینجا اصلا دیگه شاید لازم هم نباشه ما 4/5 هم حساب بکنیم، ما کلا 1 دینار که دادیم میبینیم چند دینار مون؟ 4 دینار مون، 4 دینار قیمت لنگه دیگر خواهد بود. دوتا کفشه، این یکی قیمتش شد 4 دینار، اون یکی قیمتش شد، و با نمک این است که اگر به جای اینکه این یکی رو برمی‌داشتی می‌رفتی بازار، اون یکی رو برمی‌داشتی می‌رفتی بازار، حالا قیمت اون می‌شد 4/1/4 یکی. ها؟ اونم نه، همین نمی‌شد دیگه، برعکس می‌شد. دو تا کفشه، بستگی داره من کدومشو بردارم، هر کدومو بردارم قیمتش میشه 1 دینار، اون یکی میشه 4 دینار. اگه شانسی من اون یکی رو برداشته بودم اون می‌شد 1 دینار، این میشه 4 دینار. آره همین شما. پس معلوم میشه که این طریق دوم پاسخگو نیست، چون مسلما اینا هر کدومشون اگه بخوایم قیمت بذاریم حداقلش اینه که 2.5 دینار، 5 دینار فروخته شده، دو تا کفش، دو تا لنگه مثل همه، هر کدومش 2.5 دینار. حالا وقت نداریم، ولی می اومدیم طبق طریق اول اینا رو حساب میکردیم که بعد موقع سوالی هم مطرح بکنیم، حالا اب نداره بگیم. طبق طریق اول قیمت واقعی هر کدام از دو طرف مبیع به دست میاد، قیمت واقعی چون هر لنگه گفتیم چقدر؟ 2 دینار بود دیگه، میشه قیمت واقعی هر کدام میشه 2 دینار 2 دینار. بعد نسبت هر یک با کل سنجیده میشه، کلش 4 دینار. ببینید کل وقتی رفتیم تو بازار قیمت کردیم چند دینار؟ خب ولی ما این کار رو نمی کنیم، قیمت آن دو با هم جمع می شوند، دو به علاوه دو مساوی با چهار، نسبت هر یک با کل سنجیده میشه، میشه یک دوم یک دوم. خب به همان نسبت با ثمن المسما سنجیده میشه. ثمن المسما ما چقدر بود؟ 5 دینار بود. ثمن المسما یک جفت کف با هم 5 دینار فروخته، یک دوم یک دوم میشه 2.5 دینار. 2.5 دینار، این 2.5 دینار رو روشن شد. خیلی خوب ببینید حالا عبارت طبق طریق اول درست در میاد، طبق طریق دوم درست در نمیاد. و منهونا، منهونا یعنی از همین بابی که این دوتا با هم دیگه فرق میکنند، طریق دوم غیر از طریق اول است. انکر علیهم جماعتون، گروهی از فقها انکار کردن، اشکال کرده اند بر علامه و محقق و لمعه شهید تبع جامع المقاصد که ایشون این اشکال رو وارد کرده، اطلاق القول به ذلك، گفتن اطلاق قول به این طریق دوم درست نیست. از لا یستقیم ذالک فی ما اذا کان الاجتماع الملکین دخل فی زیادت القیمه، به خاطر اینکه جوابگو نیست این طریق. لا یستقیم ذالک یعنی درست در نمیاد این طریق در اونجایی که برای اجتماع ملکین دخلی باشد در زیادت قیمت. وقتی دو تا کنار هم قرار بگیره، وقتی اگر قیمت مجموع بیشتر باشه جوابگو نمیشه. کما فی مصرا ای بابن، مصرا یعنی تیکت یه طرف دیگه، یه قسمه، یه لنگه، مثل یکی از دو لنگه در. کما و زوج خفن، خف یعنی کفش و چکمه و اینا دیگه. اضافه رذت، حالا مثالشو بزنیم، فرض بشود تقویم مجموع قیمت گذاری همشون به عشرته، مجموعش رو که میریم تو بازار قیمت میکنیم میگه 10 دینار، قیمت کل 10 دینار. و تقویم و احده ما به درهمین، قیمت یک لنگ 2 دینار. و کان ثمنو 5، یک جفت کفش با هم 5 دینار فروخته شده است. فانه اذا رجع المشتری به جزء من الثمن که نسبته الی که نسبت الاثنین الی العشره استحق من البائع واحدا من الخمسه، بنابراین اگر مراجعه کند مشتری به جزئی از ثمن، مشتری بگه آقا من بعض این ثمنم نمیخوام، این یه دونه از این کفشا رو نمیخوام، معامله رو میخوام به هم بزنم در موردش، تبعیض حاصل بشه دیگه. خب این جزء ثمنی که نسبته الیه که نسبت ثمن به اون جزء، نسبت اثنین به عشر است، نسبت جزء به اون احسن، نسبت جزء به اون ثمن نسبت 2:10. خب استحق من البایعه واحدا من الخمسه، وقتی 2:10 1/5 با استحقاق داره. مالک بیه خیلی خوب بفرمایید، 1/5 رو من به شما میدم، 1 درهم به شما میدم، 5 درهم به من داده بودی. ببینید دعوا چقدر مبتذل میشه این طریق دوم. من شما میگم با هم معامله میکنیم، دو تا لنگ کفش، یه لنگش باطل میشه، شما میگم یه لنگ کفش منو بده، میگه بفرمایید، میگم خب من یه لنگ کفش گرفتم، تو یه لنگ کفشو به من فروختی، یه لنگ کفش چند؟ یه لنگه کفش 4 دینار برای من میمونه، 1 دینار، چون یه لنگه کفش گرفتی 1 دینارم مال تو. میگی چرا؟ میگه خب برو تو بازار این لنگه کفش رو قیمت کن، میره بازار قیمت میمونه واقعا 1 دینار. ای 5 دینار داده، نصف مبیع که به هم خورده 1 دینارش برگشته. خب از اون طرفش هم من یه دونه کفش دستمه، چرا من باید 4 دینار دستم باشه؟ تو که یه لنگه کفش دستت، من یه لنگه کفش دستمه میشه 4 دینار، تو یه لنگه کفش دستت میشه 1 دینار. چجوری میشه؟ فیبقا للبایعه، پس باقی میماند برای بایعه 4 تا در مقابل یه مصرع، در حالی که در مقابل همون مصرعی که دست اونه 1 دینار رفت. معنه لم یستحق من الثمن الا مقدارا من الثمن مساویا لما یقابل المصرع الاخر. با اینکه استحقاق ندارد بایع از ثمن مگر مقداری از ثمن که مساوی باشد لما یقابل المثل الاخر، که مساوی باشه با اون یکی. استحقاق ندارد بایع از ثمن مگر مقداری از ثمن که این چنین صفت دارد، یا در حالی که مگر مقدار یا اون مقدار این چنین صفت دارد که مساوی است با اون مقداری که مقابل مصرع دیگره. دو تا بعد عنی درهمین و نصفا، یعنی دو و نیم درهم. خدا وکیلی وقتی ما 5 درهم با هم معامله میکنیم، دو تا کفشو، دو درهم و نیم در مقابل اینه، 2 درهم و نیم در مقابل اونه. اینم از این بعد. والحاصل ان البيع انما يبطل في ملك الغير بحصة من الثمن كي يستحقها الغير مع الاجازه و یسه فی نصیب المالک به حسته کان یأخذها مع اجازت مالک الجزء الاخر. حاصل این است که بی فقط و فقط باطل می شود در ملک غیر به حس، به همون حسه از ثمنی که اون غیره استحقاق دارد اون حسه را با اجازه، یعنی اگر اجازه می داد چقدرشو مالک می شد؟ همون مقدار رو اگر رد بکنه معامله رد میشه. و یصح فی نصیب المالک، و معامله صحیح هست، بی صحیح هست در نصیب مالک به حصتی که میگرفت آن را با اجازه مالک جزء آخر را، مع اجازت این الجزء الاخر میشه مفعول اجازه. الان این پاراگراف نیاز به توضیح داره، توضیح باید بدیم. خب حالا فرق بفرمایید که طریق، دو تا طریق روشن شد، ما هم اشکال به طریق دوم کردیم، طریق دوم رو هم گذاشتیم کنار. این طریق دوم با اینکه این همه زحمت کشیدیم در نوشتنش، ولی باید بذاریمش چیکار کنیم کنار. خب قبول نشد دیگه توی، خب دیگه ما برای اینکه وقتی یه طریقی داریم که همه جا هست، بر چی بریم سراغ یه طریقی که گاهی اوقات جواب نمیده؟ آدم یه طریقی رو انتخاب بکنه که همه جا جواب گو باشه. ولو اینکه بعض از حواشی مثل حاشیه سید رو نگاه بکنید، اشکال کردن به طریق جناب شیخ، گفتن این طریق هم در بعض از جاها جواب نمیده. کجا جواب نمیده؟ حالا اگر حالی بود و فرصتی بود روز شنبه این رو توضیح خواهیم داد. اما حالا ما اصلا واسه چی وارد این بحث شدیم؟ واسه این وارد شدیم که یه معامله‌ای بود دو تا قسمت داشت، خب یه معامله‌ای بود دو تا قسمت داشت، من بایع بودم، هر دوی اینا رو با هم فروخته بودم، درسته؟ مالک اصیل آمد طرف خودش را رد کرد، پس یه دونه اینجا بایع دارین، یه مشتری دارین، یه دونه طرف اصیل. طرف اصیل آمد طرف خودش رو رد کرد. سوال اینه، ما قبلا گفتیم معامله صحیحه، فقط تبعض حاصل میشه، این معامله نسبت به این طرفش باطل میشه، نسبت به این طرفش تصحیح میشه. خب حالا جناب شیخ، این مشتری این معامله رو قبول نکرد دیگه، این مشتری چقدر داده؟ 10 درهم مثلا داده، الان نصف شد معاملش، نصفش باطل شد نصفش قبول. این مشتری چقدر باید پول از بایع پس بگیره؟ ها؟ به همین روشی که گفتی، به همون مقداری که اگر این بایع اجازه میداد، اگر طرف اصیل اجازه میداد، چند چقدر این مجموعه را میبرد؟ همون قدری که می برد. حالا که اجازه نمیده مشتری اون رو میبره، چون همون قسمت باطل شده دیگه. اگر طرف اصیل اجازه میداد چقدر می برد؟ مثلا حالا تو این مثال فرض کنید این خودکار باشه، این مداد باشه، اگر طرف اصیل اجازه میداد تو مثال ما چقدر خودکار قیمتش بود؟ 2 دینار. حالا که رد کرده مشتری چند دینار داده؟ مشتری 3 دینار کلن داده. حالا که رد کرده این معامله باطل شد، مشتریه میاد سراغ بایه میگه من 3 دینار دادم، معلوم میشه 2 دینارش مال خودکار بوده، 1 دینارش مال مداد بوده، لذا 2 دینار رو پس میگیره. واضحه دیگه، حالا عبارتش یه مقدار سخته، یه بار دیگه عبارتشو بخونم. حاصل این است که بی باطل میشود فقط در ملک غیر، یعنی در ملک این مالک اصیل، در این خودکار باطل میشود در ملک به همون حصه از ثمن، یعنی 2، که استحقاق داشت آن حصه را غیر، یعنی طرف اصیل مع الاجازه، یعنی اگر اجازه میداد چقدر دستش میامد؟ نسبت به همون معامله باطل میشه. و یسه فی نصیب المالک به حصت کان یأخذها مع اجازت مالک الجزء الاخر. و صحیح است در نصیب بایه مالک بود نسبت به مداد، و صحیح است در نسبت مالک به همون حصه ای که، یعنی 1 دینار، به همون حصه ای که می گرفت بایه مالک مداد ما آن حصه را با اجازه مالک جزء دیگر. یعنی اگر این اجازه میداد این چقدر گیرش می اومد؟ 2 دینار که مال او بود، 1 دینار گیرش می اومد. حالا که معامله تقسیم میشه همون 1 دینار، معامله نسبت به اون 1 دینار درسته. این تا اینجا، ان شاء الله بقیه‌اش فردا شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. این ایامم ان شاء الله که عزاداری کنید و عزاداری کنید و عزاداریتون مقبول حق باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد.